بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان برای امامت، فصل چهارم، سرمنزل جانان. جلسه چهارم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. معاله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. عرایضی که شب‌های گذشته خدمت عزیزان داشتیم، محورش این نکته بود که به ثمر نشستن امامت اولیاء خدا در جامعه دو تا رکن داره. یک رکنش خود اون امام حقه، یک رکنش هم امتی است که تناسب داره با اون امام، و بدون این امت این امامت محقق نمیشه. عرض کردیم امیرالمومنین علیه السلام امام متقینه، البته امام همه هست، امام همه خلائقه، امام ابن ملجم هم هست، امام دشمنانش هم هست، ولی کسایی بهره میبرند، کسایی میتونن با او پیوند بخورن و از امامت او منتفع بشن، بهره مند بشن که اهل تقوا بشن. اینن مثل قرآن. قرآن چی میگه؟ میگه ذالک الکتاب لا ریب فیه، ادامش چی آقا؟ هدن للمتقین. این قرآنی که درش تردیدی نیست موجب هدایت متقینه. تو برخی از آیات فرموده هدن للناس، برای همه مردمه. تو برخی از آیات هم فرموده هدن للمتقین. خب پس چطور میشه آخرش مال همه مردمه یا فقط مال متقینه؟ برای کیا نازل شده؟ برای همه نازل شده، ولی کیا بهره میبرن؟ متقین. فرض بفرمایید میگن آقا مثلا این خیابون، این اتوبان مال هم است، ولی کی از این اتوبان بهره مند میشه؟ اونی که ماشین داره، اونی که گواهی نامه داره، اونی که رانندگی بلده. اصلش مال همه است، ولی یه شرایطی میطلبه استفاده از. قرآن هم برای همه نازل شده، ولی فقط متقینن که میتونن ازش استفاده بکنن. امیرالمومنین امام همه است، ولی فایدهش به هر کسی نمیرسه. قرآن که خودش تعابیر عجیبی در مورد خودش داره، میفهمد که من این قرآنی که فرستادم شفا و رحمته، ولی برای کیا؟ للمومنین. ولا یزید الظالمین الا خسارا. خیلی تعابیر عجیبی. نمیگه که مؤمنین از من استفاده میکنن، ظالمین استفاده نمیکنن. اولا ظالمین رو در برابر مؤمنین آورده. الحمدلله اهل این جلسه، اهل این مسجد سالها پای منبر و موعظه و مجالست با عالم ربانی مثل حاجی هاشمی بودند و این ارتباط به هر حال برکات داشته برای عزیزان. رو همین حساب خلاصه ما هم میتونیم یکمی عمیق‌تر با دوستان صحبت بکنیم. ببینید این کلمات قرآن، این تقابل ها خیلی جالبه. مؤمنین رو در برابر ظالمین قرار داده، در حالی که ما معمولا فکر میکنیم مؤمن در برابر کافره. میگه قرآن شفا و رحمت برای مؤمنین، بعد در مقابلش میفهمد ظالمین در مواجهه با قرآن لا یزید و ظالمین الا خسار. نمیگه استفاده نمیکنن. خیلی عجیبه ها. قاعدش به اینه که بگه مؤمن و کافر، بعد بگه مؤمن استفاده میکنه، کافر استفاده نمیکنه. همونطور که میگیم آقا این جاده مال همه است، اونی که ماشین داره استفاده میکنه، اونی که ماشین نداره استفاده نمیکنه، فایده ای واسش نداره. قرآن میگه این قرآن مال همه است، اونی که مؤمنه استفاده میکنه، اونی که ظالمه نه کافره. اونی که ظالمه در مواجهه با قرآن هی خسارتش بیشتر میشه. یعنی قرآن به ظالم فقط بیشتر خسارت میزنه، نه تنها فایده براش نداره، بدبختش میکنه. امیرالمومنین هم همینطوره دیگه. امیرالمومنین معادل قرآنه، کتاب الله و اطرتی. اینجور نیستش که اگه کسی با تقوا بود، مؤمن بود، امیرالمومنین براش خاصیت داشته باشه، اگه مؤمن نبود امیرالمومنین براش خاصیت نداره. نه، اگه مؤمن بود امیرالمومنین براش خاصیت داره، اگه مؤمن نبود امیرالمومنین براش خسارت داره. این نکته اصلیه. چرا؟ برای اینکه وقتی حرف او رو گوش نداد توی حالت معمولی که نمیمونه، یا حرفش رو گوش میده میره بهش، یا حرفش رو گوش نمیده میره جهنم. تو حالت اینجوری داره، یا میره بالا یا میره پایین، نه که تو همون نقطه بمونه. با حرف علی که مواجه شد، یا گوش میده میره بالا، یا گوش نمیده همونجا میمونه، نه میره پایین. رضا قرآن میگه من هم کتاب هدایتم هم کتاب زلالتم. هی آیات عجیب قریب تر میشه. یهدی بهی کثیرا و یذل بهی کثیرا. خیلی تعابیر قرآن نمود خودش عجیبه. میفهمد من خیلی ها رو هدایت میکنم، خیلی ها رو به زلالت میندازم. من قرآن، من به زلالت میندازم، من از راه به در میکنم. پس این نکته اساسی اینه که ما مواجهمون با امام به چه نحوی باشیم. اگر ظالم باشیم نه تنها خاصیت برامون نداره، بلکه خسارت برامون داره. خب یک کمی بنده در مورد این نکات رو عرض بکنم براتون در این جلسه. نکات مهمیه. یه روایتی میخوام عرض بکنم. این روایت رو خیلی شنیدید، روایت معروفیه و هم شیعه روایت رو قبول داره هم اهل سنت. یکم در مورد این روایت با هم صحبت بکنیم. روایت از پیغمبر اکرم فرمود من مات بلا یعرف و امامه. تو بعضی تعاریف دیگه داره لم یعرف امام زمانهی، که بیشتر ما اینو شنیدیم. من مات و لم یعرف امام زمانهی، ادامه شما همه بلدین. مات میتتن جاهلیه. خب حالا از پیغمبر رو باید چنین میخواین یه صلوات هم رو پیغمبر بفرستن. کسی از دنیا بره امام زمانش رو نشناسه، حالا تو یه روایت لم یعرف امام زمانهی، روایت دیگه داره لا یعرف امامهو، روایت دیگه داره من مات به غیر امامن، روایت دیگه داره لیس لهو امامون. تعابیرم جالبه، بعضی روایت داره مات، بعضی روایت داره بات. خیلی قشنگه. مات یعنی بمیره بدون امام، بات یعنی یه شب تا صبح بهش بگذره امام نداشته باشه. بات یعنی شب به صبح کشوندن، شب به صبح رسوندن. این روایت میدونید از روایت بسیار معروفه و اهل سنت هم اینو قبول دارن. اونقدی که شیعه نقل کرده و قبول داره، سنی هم قبول داره. چند تا استفاده از این روایت میخوایم بکنیم. خیلی روایت خوبیه. علامه امینی که اصلا امامت امیرالمومنین رو با دو سه جمله با همین روایت اثبات میکنه. از اون شاهکارهای علامه امینیه، با اینکه چندین جلد الغدیر نوشته و قوقا کرده، ولی شسته رفته اگه بخواد ولایت امیرالمومنین اثبات بکنه با دو سه خط اثبات میکنه. میگه آقا همه قبول دارن که خوب دل بدید این یادگاری امشب باشه شام غریبان حضرت زهرا سلام الله علیها. همه قبول دارن اگه کسی از دنیا بره امام زمان نداشته باشه یا امام زمانش رو نشناسه، به مرگ جاهلیت مرده. به مرگ جاهلیت هم مرده یعنی میره جهنم دیگه. این نکته اول. نکته دوم، همه حواس و جمع. نکته دوم اینه که حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی که از دنیا رفت امامش کی بود؟ حالا اهل سنت میگن که خب امام کیه بعد از پیغمبر؟ نه، اهل سنت میگن کیه؟ ابوبکر و عمر. در منابع اهل سنت به صراحت ما داریم، صحیح بخاری داره، بقیه کتابای دیگه هم داره، که فاطمه زهرا در حالی از دنیا رفت که هیه ساختتون، که نفرت و خشم داشت نسبت به این دوتا، اعلام هم کرد که اینا در تشییع جنازه‌اش حاضر نشن، نماز میت بهش نخونن و اینا. خب دو تا حالت داره این استدلال علامه امینیه، خیلی قشنگ میگه دو حالت داره. یا اینا امام زمان فاطمه زهرا بودند یا نبودند. اگر اینا امام زمان فاطمه زهرا بودند، فاطمه زهرا با خشم و غضب اینها از دنیا رفته، پس فاطمه زهرا به چه مرگی از دنیا رفته؟ به مرگ جاهلیت. میشه پیغمبر این همه تأکید بکنه که این خانم سیدت و نساء اهل الجنه، سیدت و نساء العالمی، سرور همه زنای بهشته، سرور همه زنای عالمه، بعد این خانم بره جهنم؟ بله؟ این از این ور که نشو. پس از اون ور چی میشه؟ معلوم میشه این دوتا واقعا امام زمان؟ اگه این دوتا امام زمان نبودن، کی امام زمان بوده که فاطمه با معرفت اون از دنیا رفته؟ علی ابن ابی طالب. چندین جلد کتاب استدلال تو این دو خط خلاصه شد، چون تو تک تک این عبارات اهل سنت تردیدی نداره. خود علامه امینی هم تو بعضی از مناظراتش که از این استدلال استفاده کرده همه ساکت شدن، دیگه کسی چیزی نگفت. خب این تا اینجا این ور قضیه. حالا یه استفاده دیگه از این روایت می‌خوام بکنیم. به مرگ جاهلیت از دنیا رفته یعنی چی؟ یکم اینو با هم دیگه بحث بکنیم. یه روایت دیگه باز از پیغمبر داریم که کما تعیشونه تموتون، هر جور زندگی کنید همون جوری میمیرید. یعنی چی؟ یعنی اگر گفتن فلان کس به مرگ جاهلیت مرد، معناش چیه؟ معلوم شه که به حیات جاهلیت زندگی کرد که به مرگ جاهلیت مرد. فقط این نبود که، اینجور نبود که مثل آدمیزاد زندگی کرده، خوب زندگی کرده، مرگش مرگ جاهلی بوده. نه، کما تعیشونه تموتون و کما تموتونه تبعثون، هر جور زندگی کنید همون جوری میمیرید، هر جورم بمیرید همون جور مبعوث میشید در قیامت. پس اینی که به مرگ جاهلیت مرده، معلوم میشه به مرگ جاهلیت زندگی کرده، به مرگ جاهلیت هم مبعوث میشه. اینم روایت از پیغمبر. حالا اونی که مرگ جاهلیت داره، اونی که امام زمانشو نمیشناسه، مرگ جاهلیت داره. یعنی چی؟ یعنی این به حیات جاهلیت داره زندگی میکنه. سخت که نیست صحبت های بنده ها؟ خسته که نشدی؟ خب الحمدلله. حالا به حیات جاهلیت یعنی چی؟ تا حالا به جاهلیت زندگی کرد، حالا به مرگ جاهلیت مرد. یعنی چی کسی به حیات جاهلیت زندگی کرد؟ یه کمی اینو توضیح بدم و بعد یه سری قضایای تاریخی عرض بکنم. جاهلیت جهل در برابر چی آقا؟ فقط در برابر علمه؟ دیگه چی؟ در برابر معرفته. دیگه در برابر چیه؟ عقله. اصل اون چیزی که در برابر جهله عقله. اون حدیث معروف شنیدین، حضرت امام هم کتاب دارن، حدیث چی؟ جنود عقل و جهل، که 75 تا سپاه داره عقل، 75 تا هم سپاه داره جهل. حضرت امام یه مقدار این حدیث رو شرح کردن که خب کتاب خیلی عالی است. عقل و جهل. پس مرگ جاهلیت یعنی حیات جاهلیت. حیات جاهلیت در برابر کدوم حیاته؟ حیات عاقلانه. درست شد؟ یه مرگ جاهلی داریم که حیات جاهلی داشت. حیات جاهلی در برابرش چیه؟ زندگی عاقلانه و مرگ عاقلانه. این عقله چی آقا جان که میگیم زندگی عاقلانه یا مثلا زندگی جاهلانه؟ از امام صادق علیه السلام پرسیدند که مل عقل، حدیث خیلی معروفی است، آقا عقل چیه؟ از اون روایت بسیار دقیق و جالب و جامع ماست. فرمود ما عبده به الرحمن و اکتسبه به الجنان. عقل چیه؟ عقل یعنی بندگی. عاقل کیه؟ اونیه که بندگی خدا رو میکنه بهش جمع میکنه. عاقل اونیه که ابدیت جمع میکنه. عاقل اونیه که فهمیده زندگی ناپایدار دنیا رو با زندگی پایدار آخرت برای اونجا داره جمع میکنه، برای اونجا داره خودشو آماده میکنه. این عاقل فهمیده چی بهتره، فهمیده چی خوبه؟ عقل ابزار تشخیص خوب و بده دیگه. چی خوبه؟ چی بده؟ چی خوبتره؟ چی بدتره؟ خوب و بد اصلی تو این عالم چیه؟ والله خیرون و ابقا. درسته آقا؟ آیه قرآن دیگه. یه جا دیگه هم داریم الاخرتو خیرون و ابقا. عاقل اونیه که فهمیده خدا خوبه این عالمه، خدا بهترینه، فهمیده آخرت در قیاس با دنیا خوبه. عقل اونیه که اینو تشخیص بده. زندگی عاقلانه زندگی این شکلیه، زندگیه که سر و تهش بوی اینو میده که خدا خوبه، حرف خدا رو گوش دادن خوبه، دنبال حرف خدا رفتن خوبه، به فکر آخرت بودن خوبه، دنیا رو هم برای آخرت خواستن خوبه، دنیا رو مقدمه آخرت دیدن خوبه. این میشه آدم عاقل، این زندگیش میشه زندگی عاقلانه. کسی که اینو نداره زندگیش میشه جاهلانه، مرگش هم میشه جاهلانه. اون وقت ربطش با اون حدیث معلوم میشه که کسی که امام زمانشو نمیشناسه مرگش جاهلانه است. چون امامی که از جانب خدا اومده، امامی که به سمت خدا میبره، امامی که ما رو عاقل پرورش میده، امامی که به ما میگه خدا چی خواسته، امامی که حالیمون میکنه چی میمونه چی نمیمونه، چی ارزش داره چی ارزش نداره، چی خوبه چی بده. اونی که امام داره عقل داره، فهم داره، زندگیش عاقلانه است. اونی که امام نداره درک نداره، با شهوت و با هوا و هوس و با کیف و حال و با این چیزا زندگی میکنه، تهش هم هیچی به هیچ. اونی که عاقله از این ثانیه به ثانیه این دنیا کره که چه عرض بکنم نور میگیره، از تک تک این دقایقش ابدیت میگیره، این عقله. حالا زندگی عاقلانه و زندگی جاهلانه از اینجا معلوم میشه. یکم یه عبارت بنده رو دقت بکنی، من چند تا مثال عرض بکنم. قرآن یه سری چیزا رو گفته خوب، یه سری چیزا رو گفته بد. آدم عاقل اونه که درکش فهمش با این شاخصی که قرآن گذاشته تطبیق داره. اینا این بحثا به درد ما میخوره ها. آدمی که میخواد ازدواج بکنه، آدمی که تو زندگی میخواد با کسی شریک بشه، به کسی اعتماد بکنه، اینو بدونید آقا، آدم عاقل آدمیه که حرف گوش کنه خداست. رو این آدم میشه حساب کرد. امام صادق به یکی از اصحابشون فرمودن که گویا میخوام دختر شوهر بدم. حضرت فرمودن ببین میخوای شوهر بدی به یه آدم با تقوا بده. دو تا چهار تا خیلی قشنگ. فرمود ببین از دو حالت خارج نیست. یا این دختر تو آدم خوبیه یا اونقدر آدم خوبی نیست. اگه آدم خوبی باشه دخترت، کیه که قدر خوبی های دخترت رو میدونه؟ آدم با تقوا. اگه دخترت آدم خوبی نباشه، کیه که تحملش میکنه؟ آدم با تقوا. آدم با تقوا، آدم خدادار، آدم با خدا، این عاقله. میفهمه آقا این زندگی همش امتحانه. زن خوبم امتحانه، زن بدم امتحانه، بچه خوبم امتحانه، بچه بدم امتحانه. این عاقله. اونی که عاقل نیست دنبال کیف و حاله، یه دو روزی با این میگذرونه میگه تکراری شده، بهتر از اینم هست، خوشگلترم هست، جوانترم هست، ترتمیزترم هست، غیر از اینه. این عقل نداره دیگه. این دنبال یه چیز ابدی که نیست، این دنبال این که فقط کیف و حال کنه، هی دست به دست عوض میکنه. زندگی با این آدم عاقل باید کرد، آدم رو باید عاقل پرورش داد. الان ما نمیدونم تو مدارسمون اون بچه‌ای که میخوایم تربیت بکنیم استانداردش چیه، دنبال اون کیفیت مطلوب چیه. کیفیت مطلوبی که خدا و اهل بیت به ما یاد دادن اینه، عاقلی که اهل بیت یاد دادن اینه. چقدر اهل بندگیه، چقدر حرف خوش کنه خداست، چقدر چشمش به اینه که اون ورش تأمین باشه، ابدیتش رو به راه باشه، اون ور درست باشه، وضع اون ورمون درست باشه. این ور که خوب و بد، البته باید سعی کنیم این ورمون هم درست باشه، خوب باشه، ولی به هر حال خوب و بدش تموم میشه. اونه که میمونه. قل نار و جهنم اشد و حرا. گو به اینا میگین چرا جنگ نمیایین تو تابستون؟ آیه قرآن سوره توبه. اینا میگن هوا گرمه. فهمو بهشون بگو جهنم گرمتره. عاقل اونیه که وقتی هوا گرم میشه معصیت نمیکنه به هوا این که گرمه. خب هوا گرمه، خب جهنم که گرمتره، عاقل میفهمه اون گرمتره. به خاطر یه چرب و شیرینی خودشو به گناه نمیندازه، این عاقله. خیر تو ذهنش اونیه که خدا و پیغمبر گفته، شر تو ذهنش اونیه که خدا و پیغمبر گفته. من یکی از این موارد رو بگم، یکم روش بحث بکنیم و عرضم رو تمام کنم. وقتی کسی فکرش استاندارد نبود، این زندگیش میشه جاهلانه، این به فرهنگ جاهلیت داره زندگی میکنه. اون آدمی که شاخصش با قرآن جور نیست، قرآن آقا دستبندی‌های حزبی، جناحی، طبقاتی اینا رو قبول نداره. جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارف. ادامه چیه؟ ان اکرم مرکلا سلام. آدم کیف میکنه یک تیکه آیه میخونه، همه ادامهش رو بخونه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ما سیاه و سفید نداریم، بالا شهر پایین شهر نداریم، این شهر و اون شهر نداریم، این جناح و اون جناح نداریم، درجه یک درجه دو نداریم. ما مراتب تقوا داریم. کی بهتره؟ اون که با تقوا تره. چون سرمایه آدم تقواه، اونی هم که آدم رو به خدا نزدیک میکنه تقواه. درجه بندی وجودی تو این عالم بر مبنای تقواه. کی بالاتره کی پایینتره تقوا معلوم میکنه. ولی این تو زندگی خیلی از ماها نیست. بعضی وقتی برن پایین شهر احساس میکنن رفتن پایین، وقتی میان بالا شهر احساس میکنن رفتن بالا. این ماشینش که میره بالا فکر میکنه خودش رفته بالا. بعضیا کیفیت ماشینشون میاد پایین آه و ناله میکنن، کیفیت نمازشون میاد پایین آه و ناله نمیکنن. چند تا اینجوری نداریم. کیفیت ماشینش که میره بالا کیف میکنه، ولی به فکر این نیست که کیفیت نمازش. میگه آقا 30 سال من ماشینمو عوض نکردم. خب نماز چی؟ چند سال نماز تو عوض نکردی؟ 50 سال همین نمازه رو داره میخونه، اگه بدتر نشده باشه نمازش. اون آدم عاقل با تقوا میدونه سرمایه ابدیش ایناست. نگرانی و قصهش اینه که آقا من نمازم کم کیفیت، ماشین به درک، حالا اونم سعی میکنیم خوب بشه کیفیتش بره بالا انشالله. یه مقدار ما باید سعی کنیم، یه مقدار بیشتر هم اونا که ماشین میسازن باید سعیشون رو بکنن انشالله ماشین به درد بخور بهمون بدن. ولی آقا این تهش یه تیکه حلبیه دیگه، تموم میشه. اونی که برای من میمونه نمازه. عاقل این شکلیه، قصهش به اینه. اومد پیش پیغمبر اکرم، حالا نمیگم ما ها این شکلی باشیم ولی بودن آدم های این مدلی. اومد پیش پیغمبر اکرم گفت یا رسول الله باغمو میخوام به شما هدیه بدم. حضرت فرمودن خب خیلی خوبه، حالا چی شد به فکر این افتادی؟ گفتشم نماز میخوندم، تو نماز تو باغم بودم، هی این پرنده ها میرفتن میومدن، با خودم گفتم باغی که بخواد رفت آمد پرنده هاش حواس منو تو نماز پرت بکنه به درد من نمیخوره، بدم به رسول الله. حالا نمیگم این کارو بکنین شماها، ولی بودن بعضی هم که حال هوایی داشتن برای نمازش اینقدر ارزش قائله که من باقی که بخواد کیفیت نمازمو بیاره پایین نمیخوام. بعضیا که به خاطر 50,000 تا 10 تا دروغ میگه، به خاطر 5 میلیون آدم میکشن، این دیگه اوج بیعقلیه. عقل چیه؟ عقل ایناست. ببین قرآن چی میگه؟ با اون تطبیق بده. چون قرآن داره حقیقت رو میگه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. چقدر ما مشکلات تو زندگیمون سر همینا داریم. این شأنش به ما نمیخوره، این داماده به ما نمیخوره، این عروسه به ما نمیخوره. این اون فوق لیسانس، این لیسانس، این دکترا، اون فلانه. این رشتهش فلانه، اون رشتهش فلانه. این ما مال فلان شهری، اونا مال اونجا، ما اینجای تهران میشینیم، اونا اونجای تهران میشینن. پاسداران و عبدالآبادو که نمیشه با هم دیگه مقایسه کرد. کی گفته اینا رو؟ کی گفته اونجا بالاتره؟ کی گفته اینجا پایینتره؟ کی گفته اونی که این رشته رو میخونه این مال دانشگاه شریفه، اون مال نمیدونم علم کاربردی کجاست؟ کی گفته این بهتره؟ کی گفته اون پایینتره؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بنده یه سری اسناد تاریخی آوردم براتون بخونم، خیلی عجیبه. این دستبندی‌های حزبی و جناحی که دیشب یه اشاره کردم، ما یه دستبندی میکنیم، بعد خودمون مثلا توی یه جناحی میذاریم، بعد این میشه جناح درجه یک، بعد اون یکی ها میشن یه مش مثلا آدم در پیت. ما مثلا اصولگرای ما هرچی که اصلاح طلب فلان، ما اصلاح طلبیم، اینا یه مش دلواپسن و نمیدونم جبهه پایداری ان و حالا خیلی هم از اینجوری نیستن، بهشون میچسبونیم. حالا برفرض هم یکی مال اون جناح اون حزب باشه، سردر بهش و جهنم نوشته اصولگرا بیاید اصلاح طلب نیاید، اینجوری خدا دستبندی کرده رو در جهنم زده مثلا ورود هر گونه اصلاح طلب مثلا ممنوع یا اصولگرا ممنوع، اینجوریه؟ میشه یقین داشت به اینا؟ عزیزی تازگی صبح جمعه داشت برای بنده تعریف میکرد، میگفتش که ما جلسه که داشتیم صبح جمعه در تهران منطقه نبرد، میگفتش که این شهید شاهرخ زرقام، اون دوست ما میگفت، میگفتش که پدر من میگفت این شهید شاهرخ زرقام، خب اسمش این شهید رو شنیدید حتما، میگفت مال همین محل، میگفت بابای من میگفت من انقدر از این آدم، حالا یه چیزایی هم گفت که حالا من دوست ندارم تعریف بکنم، گفت اینا رو بابای من با چشم خودش دیده بود، گفت بابای من میگفت انقدر من از این چیزای عجیب غریب بد دیدم که این وقتی رفت جبهه من گفتم این ستون پنجم احتمالا نیروی صدام رفته به صدام ملحق بشه، گفت وقتی این خبر شهادت رو بردم بابای من میگفتش که من باورم نمیشه این شهید نشده، تا اینکه چند نفر اومدن گفتن ما خودمون دیدیم شهادتشو، میگه بابای من تازه بعدش گفت که اگه شهید شده که من باورم نمیشه نوش جونه، چون اونایی که من از این دیدم بازم باورم نمیشه این شهید شده باشه، گوی چیزای خودم با چشم خودم دیدم، معلوم میشه خیلی تو حساب کتاب خدا این شکلی نیست که این فلان کارو کرد دیگه تمام، دیگه رفت جهنم، اون یکی اون کارو کرد دیگه رفت بهش، این رفت هیئت دیگه تموم شد، اون یکی رفت کاباره دیگه تموم شد، انقدر اینا بالا پایین داره، یه کسای یه جاهایی یه جاهایی میرن. یکی از دوستان میگفتش که یا آقای رو حالا ذهنمون میخوام هم نسبت به منفیا کامل منفی نشه هم نسبت به مثبتا کامل مثبت نشه، بعضی از این چیزایی که آدم میشنوه خیلی عجیب غریبه، یکی از دوستان برای بنده تعریف میکرد، میگه ما یه آقای رو داریم، خود این دوست ما شهید زنده است، یعنی تا خود قبر و دفن بردنش اون پلاستیک که زیر کفنه ایشون بود بخار داد و فهمیدن زنده است برش گردوندن. ایشون برای بنده میگفت، میگفتش که ما دوستی داشتیم اینم همین حالت براش رقم خورد و تا قبر بردن و تو اون لحظه دفنش دیدن که نفس داره برش گردوندن قبر رو براش نگه داشتن. سال 74 ظاهراً بابت عمل منافی عفت با زن شوهردار اعدامش کردن، دوباره اونجا دفنش کردن. داریم اینجوری خیلی داستان بالا پایین داره، اینی که این رفت جز اونا دیگه خوبه این رفت جز اینا دیگه بده، اینجوری خیلی نداریم، داستان این شکلی نیست. ما یه کمی زندگی بالا پایین میشه فهم می‌کنیم دیگه تمام، اینا دیگه جبهه‌ای ان، اونا دیگه فلانن، اینا عرق خورن، اینا فلانن. البته ما وظیفه داریم با گناه مبارزه کنیم، ما که نمی‌خوایم بگیم که آقا هر کی گناهکاره مثلا بریم تبرع بکنیم بگیم الهی قربونت بشم، نه، ولی این دسته‌بندی‌های این شکلی که بیشتر هم همجور من در آوردیه، این جناح بندی‌ها و خط بندی‌هایی که این وریا رو می‌ذاریم میره بالا اون وریا رو می‌ذاریم میان پایین، ما اینجوری نداریم. از خلیفه دوم براتون بگم که میگه که آقا در تاریخ نقل شده از خلیفه دوم، اینایی که می‌خونم رو منابع اهل سنت هم هست، میگه که فان عمر کان یفضل العرب علی غیرهم فی العطا، خیلی چیزای عجیب غریبی نقل شده، میگه که زمان پیغمبر همه رو مساوی کرد، عرب و عجم و سیاه و سفید و قریشی و غیر قریشی و هر کی مال هر منطقه‌ای بود. خلیفه دوم اومد دسته‌بندی کرد، امتیاز بندی کرد، عرب رو به غیر عرب ترجیح داد، یعنی پولی که حکومت مثلا به قول ما به عنوان یارانه پرداخت میکرد شهروند درجه یک عرب بود، بعد تازه تو عرب ها اونا که اهل قریش بودن، غیر قریش باز رتبهش کمتر بود، همجور هی رتبه بندی کرده بود. این ایرانی ها و اینا که اصلا داخل آدم به حساب نمیارن، اینا جز گاو گوسفندا حساب میکردن. این حرفا که دارم میزنم ممکنه الان براتون خیلی واضح باشه، دو سه تا مثال میزنم بعد ببینید چقدر مسئله برمیگرده. الان شما میگه خب اینه که بله مشخصه، حالا یک دو تا نمونه عرض میکنم معلوم میشه. میگه ایم انه ینظر الیهم کطائفه اولا، میگه که اینا رو به چشم طبقه برتر میدید خلیفه دوم، بلم تکن هذه الحاله و هذه النظره موجوده فی زمان النبی، پیغمبر این شکلی نگاه نمیکرد به مردم، عرب و غیر عرب نداشتیم. چیزای عجیب و غریبی نقل شده در مورد اینکه اینا چه شکلی برخورد می‌کردن تو دسته‌بندی‌های عرب و غیر عرب. مثلا پیغمبر اکرم زبائه دختر زبیر ابن عبدالمطلب که دختر عموشون بود اینو دادن به مقداد تو ازدواج. مقداد برده بود، برده بنی کنده بود. بعد پیغمبر فرمود اتعلمون لما زوجت زبائه بنت عمی من المقداد؟ میدونین چرا من این زبائه دختر عمومو دادم به مقداد؟ قالوا لا، گفتن نه. فرمود لیتزع النکاح فیناله کل مسلم، برای که بفهمید آقا مسلمون کفر مسلمون. اینی که بخواد برای ازدواج شرط و شروع تعیین کنین اصلش همون مسلمون بوده. البته نمیخوایم بگیم که هیچ چی دیگر رو ملاحظه نکنیم، هر کی به حق و هر کی در بیاریم، نه بخاطر باید یه تناسب با هم دیگه داشته باشن، ولی بعضی تناسب گذاری ها خیلی من در آوردی و پرته. کی گفته آخه دختر عموی خودش رو که قریشی بود پیغمبر با همچون جایگاهی داد به یه برده؟ فرمود من این کارو کردم لتعلموا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بفهمید آقا اونی که تقوا داره فضیلت داره، آدم خوب، آدم با تقوا، رتبه و عیار به آدم با تقوا بدید. این نجات پرستی که الان میبینید دنیا رو داره منفجر میکنه، این صهیونیست ها اصلا اصل داستانشون نجات پرستیه دیگه. اینا میگن آقا ما نجات برتریم، اینا هم به اینا اسلام میگن گویم، به این غیر یهود GOYM گویم. گویم یعنی چی تو فرهنگ اینا؟ یعنی هر غیر یهودی در حکم گاو و الاغ برای یهودی. میگه ما دو نوع حیوان داریم، بعضی حیوانا چهار پا هم ازشون استفاده میکنیم، بعضی حیوانا دو پا هم ازشون استفاده میکنیم. دو پا یعنی چی؟ یعنی مسلمان ها و اینا. بعد شما گاو و گوسفندت وقتی که بهت سواری نمیده داره در و دیوار خراب میکنه، بعد داری همه رو میکشی، بزرگ و کوچیک هم نداره. الان اینا فلسطینی ها به این دلیل دارن میکشن دیگه، اینا به خرج و خسارت افتاده برای ما. این نجات پرستی، این فرهنگ نجات پرستی مال ما نیست. حالا من الان نمونه های از نجات پرستی که الان بین خود ما تو مملکت ما هست عرض میکنم. این مال دیگران. این دستبندی ها از کجا اومده؟ کی گفته اینا؟ سیره پیغمبر به این نبود، سیره بعضی خلفا به این بود، از این کارا میکردن، هی هم درش میدمیدن. من حالا موارد زیادی رو آوردم که فرصت نمیشه خدمتتون عرض بکنم، چیزای عجیب غریبی نهام شده از برخوردایی که میکردن. مثلا تو تاریخ داره که طرف گرفته بود یه نفر رو زده بود، آوردنش پیش خلیفه دوم، گفت چرا اینو زدی؟ گفت که مثلا فلان درخواست ازش کردم اجابت نکرد. به این آدم دوم گفت حالا میتونی تقاص بگیری قصاصش بکنی. رفیقش زید ابن ثابت برگشت گفت این بردس ها، اونی که زده آزاده، اینی که خورده بردس، یعنی الان میگی برده بگیره اینو بزنه؟ گفتش که نه، چیز کنیم باشی بگیم یه دیه بهش بدیم بره. یعنی قشنگ اونی که برده بود درجه دو بود، پیغمبر همه اینا رو برداشت. اصلا یکی از دلایلی که بعضی با امیرالمومنین مشکل داشتن همین بود، میگفتن این اومده برده ها رو خیلی بهشون جایگاه داده، ایرانی ها رو خیلی دور و بر خودش جایگاه داده. بابا ما عربیم، ما قریشیم، اصلا غیر قریش رو آدم حساب نمی‌کردن، گفتن ما قریشیم، این انصار قریشی نیستن. اینا از همه جا بیرون می‌کردن، هرچی مسئولیت بود به قریشی‌ها می‌دادن. اینم نجات پرستیه دیگه. من یه نمونه الان برای شما میگم، عرض من تمام. یکی از حرفایی که آدم تو جامعه زیاد میشنوه، اصلا با درستی و غلطی این حرفم من کار ندارم، مثلا میگه آقا مسئولین ما بیشتر از اینکه مسئول ایران بشن مسئول یمن و فلسطین و مثلا عراق، مثلا لابد زیاد چنیدین شبیه به اینو. حالا مثلا کار ندارم که این حرف درسته یا غلطه، یعنی آیا واقعا مثلا مسئولین ما فایدهشون برای یمن و فلسطین بیشتر از ایرانیاست؟ من به این کار ندارم. من به اون نگاهی که اون نگاه نجات پرستی که تو این جمله است که کسی بهش کار نداره، به اون کار دارم. خیلی این جمله خطرناکه، یکم توضیح بدم. این یمن و فلسطین و عراق و افغانستان یعنی چی؟ هانا افغانستان یعنی کجا؟ شما بفهمید. یعنی ما از ایران یه جایی داریم خط کشیدیم، دیوار کشیدیم، گفتیم اینجا دیگه ایران نیست، درسته؟ اینجا دیگه افغانستان. اونورم میریم از یه جای دیگه مرز کشیدیم میگیم اینجا دیگه ایران نیست، عراق. خب این مرز، این خط رو کی کشیده؟ اولا میدونین که این مرزبندی‌ها 200 ساله که اومده، کار انگلیسیان بوده، بعد قضیه عثمانی هم بوده، با طراحی هم بوده، دقیقاً هم طراحی برای کوچیک کردن و به هم انداختن مسلمین بوده. ما تو دوران و حاکمیت پیغمبر مرز زده، مرز اسلام مرز اعتقادیه. عبارات علامه طباطبایی آورده بودم براتون که وقت نیست بخونم، در جلد 4 المیزان میفهمد ما اصلا مرز جغرافیایی نداریم در اسلام، مرز مرز اعتقادیه. هر جا مسلمان ها هستن داخل مملکت ماست، از هر جا که دیگه مسلمان نیستن بیرون مملکت ماست. خب ایرانی و عراقی و یمنی و فلسطینی همونقدر مسخره است که ما بگیم تهرانی و کرد و بلوچ. الان مگه سیستان بلوچستان یکی دو روز پیش یه واقعه تروریستی نشد؟ الان میشه یکی بگیم آقا مسئولین الان همه پاشدن رفتن سیستان بلوچستان، اینا مسئولین تهرانن یا سیستان بلوچستان؟ این چه وضعشه؟ همه همش به فکر سیستان بلوچستانن. زمان جنگ مثلا یکی میگه این آقای خمینی همش از خوزستان میگه، تو رهبر ایران یا خوزستان؟ رهبر تهران یا خوزستان؟ آقا خوزستان یه تیکه از ایرانه. الانم که انقدر ازش میگن بخاطر اینکه از همه جا حساس‌تره، مردم دارن جا کشته میشن، تیکه پاره میشن، مشکلش حادتره، یعنی اولویته. ما شهر و استان نداریم که، یمن و فلسطین نداریم، همش مملکت اسلامه. اینی که الان تو فلسطین و غزه دارن میکشن، مثل اینی که تو خرم‌آباد بکشن، مثل اینی که تو کاشون بکشن، مثل اینی که مثلا چه میدونم تو این ورودی بزرگراه همت بگیم آقا اونجا بزرگراه همت، به مایی که صدر میشینیم چه ربطی داره؟ بزرگراه صدر سیستم خودشو داره، همت مال خودشه، مردم همت باید یه فکری برای خودشون همت به خرج بدن، یه فکری برای خودشون بکنن. به ما چه آقا؟ تو به فکر همین شمرون ما باش، به فکر همین چیزر ما باش، تو چیزه رو آباد کن، به تو چه که بری هم همت رو آباد کنی؟ رفته اونجا پشت چیتگر بیابونا رو دارن آباد میکنن، مردم شمرون مثلا سیب ندارن بخورن، اینا قصه اینو دارن که مثلا سیب بفرستن برای اونایی که پشت دریچه چیتگر میشینن. چقدر این حرفا احمقانه است، فرنگ جاهلی احمقان. اونی هم که میگه آقا هی هرچی پوله میفرستین، حالا اینا دروغ محضه، همتون دارین میبینید این فلسطینی های بدبخت تو چه وضعی دارن زندگی میکنن. برفرضم ما اگه کانتینر کانتینر نون و آب و امکانات بهداشتی و دارویی و نظامی و اینا کانتینر کانتینر میفرستدیم فلسطین، تهش این بود که از اینجا داریم کمک میکنیم به تای بزرگراه همت. غیر از این آقا ببینید این فرهنگ جاهلی چقدر بین ما، همه حرفا که دالا میزدم خب اینا که معلومه، به این نمونه ها که میرسه اینا چرا معلوم نیست؟ اینا هم فرهنگ جاهلیته، کی اینا رو از هم سوا کرده؟ زلزله اومد چند سال پیش مرز عراق، کرمانشاه لرزید، اونور عراق هم لرزید، میگفتن آقا تا این وریا همه آدم هم، به اینا کمک کن، ما ایرانی ها میخواییم فقط به اینا کمک کن، اون وریا یه وقت بهشون پول ندیا. این که چون فرهنگ خلیفه دوم که بعد تو میگی امام من علیه، تو اگه علی بود به علی رأی میدادی به خلیفه دوم؟ نکته معلوم شد؟ تا این ور خط آدم هم، اون وریا به ما چه؟ اونا عراقی هم به درک بمیرن، من کمک میکنم به هممیهن خودم، هممیهن هر کجا در آوردی؟ این خطا رو کی گذاشته که این شد هممیهن تو؟ آدم مسلمونه، هممیهن المسلم و اخو المسلم، مسلمون برادر مسلمونه، هممیهن یعنی مسلمون. اونی که بغل گوشت میشینه همسایت مسلمونیست، به تو ربط نداره، از مملکت تو بیگانه است، از اونم احترامش واجبه، حق و حقوقش باید ادا بشه. مثلا اگه در ذمه اسلام، در مملکت اسلام میشه کافر ذمی، که حاکمیت اسلام وظیفه داره امنیت او رو تامین کنه، برای همین امیرالمومنین فرمود خلخال از پای دختر یهودی هم نباید بکشن. ولی این مرزبندی ها رو کی در آورده؟ اینا مال عراق، اونا مال سوریه، سوریه به ما چه؟ بس که بگم آقا کاشون به ما چه؟ سیستان بلوچستان دارن میمیرن، به ما چه؟ همین تهران تو آباد کن آقا. این که دقیقا نجات پرستیه که، کی گفته تهران درجه یکه، سیستان بلوچستان درجه دوه، سوریه درجه دهه؟ بعد جالبه اونا هم که معمولا این حرفا رو میزنن، تو پاریس اگه یه کسی دماغش خون بیاد دو روز کف خیابون آه و ناله میکنن، وای پاریسیا بگردن الهی، اینا دارن بیچاره ها اذیت میشن. به چشم آبیا خوب، دل و ضعف چی میگن؟ دل ضعف میگن، چی میگن؟ دلشون ضعف میره، قش رو ضعف میکنن. اینا نشون میده این فرهنگ جاهلیه. امام امیرالمومنین مال فرهنگ عاقلان است. فرهنگ عاقلان یعنی یه نمونهش رو امروز گفتم، فرداش هم ان شاء الله جلسه آخرمونه نمونه های در مورد برخورد با زنها عرض میکنم که باز تطبیق بدم به همین زمانه خودمون. حالا در مورد منطقه بندی جغرافیایی گفتم، جلسه بعد در مورد درجه بندی که بعضیا مردا رو درجه یک میدونن، زنا رو درجه دو میدونن، باز نمونه های عرض میکنم که باز معلومه شه همین الانم اینا بین ما هست. اینا میشه فرهنگ جاهلی. امیرالمومنین اومده اینا رو برداره، امام حق اینا رو برمی‌داره، همه محترمن، همه پیر و جوان نداره، پولدار و فقیر نداره، ایرانی و عرب نداره، هر کی مسلمون لا اله الا الله گفته، ولو برده است این احترامش واجبه، کسی حق نداره به این توهین کنه. خیلی عجیبه این جایگاه این مسائل در نگاه اهل بیت. بعد شما ببینید اینها با این درجه بندی ها و نجات بندی ها چه بلاهایی که سر مسلمان ها نیاوردن، چه داستانی که درست نگردن. یه طبقه شکل گرفت، اینا شدن رتبه اول، اینا شدن رئیس و رؤسا. هرچی هم جلوتر رفت هی فساد اینا بیشتر شد. تو مملکت ما هم این هست دیگه، بعضی وقتا رو بعضی از افراد میخوای دست بذاری میگه اینا خط قرمز. خط قرمز ما نداریم، این گروه و اون جناح و این طایفه و این صنف و همه مسئولن، همه وظیفه دارن، همه باید پاسخگو باشن. اینو نکته اصلی قضیه است، رتبه بندی بر اساس تقوا است. حالا شما ببینید وقتی تقوا رو زدن کنار، چیزای دیگر رو علم کردن، اون وقت فاطمه زهرا که سیده نساء عالمینه تو جامعه حرفش خریدار نداره. کی با تقوا تر از فاطمه؟ اگه مردم معیارشون تقوا بود، فاطمه زهرا رو سر می‌ذاشته. معیار تقوا نیست. فاطمه زهرا اومده ادعایی کرده، بهش میگن برو شاهد بیار. یعنی چی؟ شاهدو کی میاره؟ اونی که شک دارن دروغ میگه راست میگه. یعنی ما شک داریم فاطمه دروغ میگه، بعد شاهد آورده بازم قبول نمیکنن، یعنی ما یقین داریم که دروغ میگی. بعد اینا روزه های سنگین فاطمه است. فاطمه زهرا به اون خلیفه، شما رو به خدا اینو میگم، هم به عنوان نقل تاریخی بگیرید هم با این گریه کنید و وارد روزه بشید، فاطمه زهرا فرمود تو شهادت منو قبول نمیکنی؟ یعنی اگه دو نفر الان بیان بگن فاطمه دزدی کرده، دست منو قطع میکنی؟ گفت بله که قطع میکنم. گفت یعنی اگه چهار نفر بیان بگن معاذ الله یا صاحب از آمن عذرخواهی میکنم از شما. جمله فاطمه زهراست. فرمود یعنی اگه چهار نفر بیان بگن فاطمه زنا کرده، منو حد بهم جاری میکنی؟ گفت بله که حد جاری میکنم. گفت مگه قرآن نگفت یطهرکم تطهیرا؟ مگه قرآن در مورد ما نگفت من شما رو پاکیزه کردم؟ یعنی میشه فاطمه همچین کاری بکنه؟ کسی هم دفاع نکرده از فاطمه زهرا. این جامعه معیوب این شکلیه. این شد که این ساعات الان در مدینه در منزل امیرالمومنین تک و تنها در حال غسل دادن فاطمه است. همین که شب شد و ساکت شد در اندرونی منزل، این مردمی که ارزش فاطمه رو نفهمیدن، ارزش ندارن در تشییع فاطمه شرکت کنن، در نماز بر فاطمه شرکت کنن، خودش شروع کرد غسل دادن. من براتون متن مختر رو بخونم در این شام غریبا. فلما جن اللیل، ابن عباس اینو نقل کرده، هم شیعه اینو نقل کرده هم سنی نقل کرده این داستان رو. فلما جن اللیل قصلها علی، همین که هوا تاریک شد، علی علیه السلام شروع کرد غسل دادن فاطمه. و وضعها علی السریر، فاطمه رو روی تختی گذاشت برای غسل دادن. و قال للحسن ادعو لی ابا ذر، امیرالمومنین به امام حسن فرمود برو ابا ذر رو خبر کن بیاد. فدعاه فحملاه الی المصلا فصلا علیها، رفتن خواستنش و اومد در محل نماز و امیرالمومنین نماز خوند بر پیکر فاطمه که 7-8 نفری بودن، سلمان و ابوذر و چند نفری بودن در نماز بر فاطمه زهرا. ثم صلا رکعتین، یه نماز میت خون، یه نماز جداگونه دو رکعتی خون. اینجا توضیح نداده این نماز دو رکعتی چی بود، ولی در روایت دیگه گفته این نماز دو رکعتی که علی خون نماز صبر بود، از خدا درخواست کمک کرد که این مصیبت رو بتونه تحمل کنه. و رفع یدیه الی السما، دستاشو به سمت آسمان بلند کرد، فنادا، با خدا داره مناجات میکنه. حال علی رو در این دقایق عزیزان ببینید، دلتون اونجا باشه، تو خونه امیرالمومنین باشه. دستشو بالا آورد، دعا کرد، گفت هذه بنت نبی که فاطمه، خدایا میبینی این دختر پیغمبرته، این فاطمه است. اخرجتها من الظلمات الی النور، از این دنیای تاریک خارجش کردی، به عالم نور بردی فاطمه رو. تا اینو گفت امیرالمومنین، فعضاعت الارض و میلن فی میل، خیلی تعبیر عجیبی است، میگه تا اونجایی که چشم کار میکرد که محل دفن حضرت زهرا بود، یهو تا این جمله رو امیرالمومنین فرمود، زمین شروع کرد به درخشیدن، که انه خدای متعال، بعضی علما تحلیل کردن اینو که انگار خدا میخواد به امیرالمومنین بفرماید که اونجایی که پیکر فاطمه هم هست، اونجا هم روشنه، هنوز داره روشنی میده به این عالم. فلما ارادوا ان یدفنوها، تصمیم گرفتن دفن کنن فاطمه زهرا رو، نودو من بقعت من البقی الی الی، دیدن یه تیکه از خاک داره صدا میزنه، میگه بیاین سمت من، انگار این خاک مشتاق برای ملاقات فاطمه، هر چقدر این مردم بی وفا بودن ولی این خاک انگار قدر فاطمه رو میدونه. فقط رفع تربتها منی، خاک اومد بالا به علامت این که من به استقبال آمدم برای تحویل گرفتن فاطمه. فنظروا فاذا هي بقبر محفور، نگاه کردن یک قبر آماده است، اصلا نیاز به کندن هم نداره. فحملوا السرير الیها، این تابوت رو و این تختی که حالا گذاشته بودن برای پیکر مطهر از زهرا، کنار این خاک قرار دادن. بگم و این عبارت روزه امشب من با همین عشق بریز و عرضمو تمام کنم، شما رو به خدا اونجا باشید، تصور کنید اون لحظه که امیرالمومنین می‌خواد این بدن رو تحویل خاک بده. فجلس علی علی شفیر القبر، نشست کنار قبر امیرالمومنین، فقال یا ارض استودعتک ودیعتی، گفت زمین میخوام امانتمو بهت تحویل بدم، هذه بنت رسول الله، تحویل بگیری این پیکر دختر پیغمبره. فنودی منها، شنید امیرالمومنین خاک و زمین با او حرف زد، همه این عالم ملکوت داره، زمین با او حرف زد، گفت یا علی انا ارفق بها منک، قصه نخور، من حواسم به فاطمه هست، فرج ولا تحتم، برو ناراحت نباش، به من بسپر. فرج اول سد القبر و استوى بالارض، خاک رو پوشون. البته این روایت یه تعبیر عجیبی هم آخرش داره که خیلی معنا داره، فلم یعلم این کان الى یوم القیامه، تا قیامت دیگه این قبر معلوم نخواهد شد، تا قیامت، یعنی ظهورم نگفته، تا قیامت دیگه این قبر معلوم نخواهد شد. زمین تحویل گرفت این سر الهی رو. من یه کلمه تحلیل کنم، شاید این دلواپسی که امیرالمومنین داشت یکی از دلایلش این بود که اینجور با زمین حرف زد که این امانت منو خوب تحویل بگیری یا مراقبش باشی، یا شاید برمیگشت به چند دقیقه قبل که داشت این پیکر رو غوث میداد، دستش رسید به بازوی منم کرد، با خودش گفت به خاک بگم لااقل تو دیگه مراقب این بدن باش.